بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب نهایت الحکمه علامه طباطبایی را رسیدیم به المرحله السابعه الواحد والکثیر الفصل السادس فی تقابل التناقض. جلسه پیشین خدمت شما عرض کردیم که غیریت از عوارض کثرت هست و همین غیریت تقسیم میشه به غیریت ذاتی و غیریت غیر ذاتی. همونجا خدمت شما عرض کردیم غیریت ذاتی که نام دیگرش تقابل چهار قسم است. بله، یا هر دو امر وجودی هست یا یکی امر وجودی و دیگری عدمی است، که به طور خلاصه علامه طباطبایی در پایان فصل پنجم مطلب را و اقسام چهارگانه را تبیین کردند و قرار شد که در ضمن فصول چهارگانه تک تک این اقسام چهارگانه به صورت تفصیلی مورد بحث قرار بگیره. اولین قسم از اقسام تقابل که در واقع غیریت ذاتی دارند و علامه طباطبایی اون رو مقدم میکنه بر دیگر اقسام تقابل، عبارت است از تقابل تناقض. ایشون مقدمتا میفرمایند که تقابل تناقض همان تقابل سلب و ایجاب است. یعنی هر جا سخن از تناقض به میان میآید، یعنی ما دوتا قضیه داریم که یکی سالبه هست و دیگری موجبه. مثلا قضیه زید سفید است با قضیه زید سفید نیست با هم تناقض دارن. هر دو قضیه شخصیه هستن، موضوع هر دو یک شخص خاصی است از افراد انسان، جزئیه به تعبیری موضوع، شخص خاصی است و دیگه قضیه اینجا کمیت ندارد که شما بخواید کم کلی را تبدیل به جزئی بکنید یا بالعکس کمیت جزئی را تبدیل به کلی بکنید، چون میدونید در قضیه شخصیه قضیه همراه با کمیت نخواهد. خب حسن سفید است، کیفیت دارد، یعنی یکی موجبه هست دیگری سالبه. خب از همینجا مشخص میشه که قضیه زید سفید است با قضیه زید سفید نیست، اینا رابطه تناقض دارن. همچنین این تقابل تناقض در واقع در مفاهیم مفرد هم بعضا مطرح میشه. مثلا گفته میشه که انسان و لا انسان، بله، با همدیگه چی دارن؟ تناقض دارن. یا عما و لا عما با همدیگه تناقض دارن. یا معدوم و لا معدوم با همدیگه چی دارن؟ تناقض دارن. دقت میکنید اینها هم رابطه تناقض دارن. چرا؟ چون گفته خواهد شد که نقیض و کل شیئن رفع اوهو، چون نقیض هر چیزی رفع آن چیز است. حالا رفع در مفردات، مفردات یعنی که قضیه نیستن، یعنی کلمه مثل انسان و لا انسان. رفع مفردات به اینه که یک طرف مثلا مثبت باشد یک طرف منفی، حرف نفی بر سرش بیارید. رفع قضایا هم به این صورت است که شما موجبه را تبدیل به سالبه بکنید و سالبه را تبدیل به موجبه بکنید. خب اون هشتا وحدت هم باید باشه دیگه. اینها رو چون در منطق خوندید، علامه طباطبایی اینجا دوباره اینها رو مطرح نمی کنن در واقع. خب مطلب پس اول میشه این که تقابل تناقض همیشه بین دو قضیه‌ای که یک طرف موجبه و یک طرف سالبه هست برقرار خواهد بود. مطلب دیگری که ایشون در ادامه مطرح میکنن، یعنی نکته بعدی، حکم نقیضان هست. ایشون همچنان که شما در منطق هم خوندید یادآوری میکنن که نقیضان نه هر دو با هم صادقند و نه هر دو با هم کاذب، یعنی اجتماعشان در صدق و ارتفاعشان در صدق محال است. مثلا این شیئی که ما اینجا داریم، مثلا میز، یا باید مصداق انسان باشد یا مصداق لا انسان باشه. نمیشه هم مصداق انسان و هم مصداق لا انسان باشد، همان گونه که نمیشه نه مصداق انسان و نه مصداق لا انسان باشد. بله، اینها بحث مهمی است که باید توجه داشته باشین، جزء احکام تناقض هست. یا مثلا تو قضایا اگر بخوایم بگیم، مثلا اگر قضیه انسان ناطق است صادق باشد، قطعا قضیه انسان ناطق نیست کاذب خواهد بود. و بالعکس اگر مثلا قضیه انسان اسب است کاذب باشد، قضیه‌ای که نقیزشه یعنی انسان اسب نیست چی خواهد بود؟ صادق خواهد بود. بله، لذا علامه طباطبایی از این جهت که نقیزین نه هر دو با هم میتونن صادق باشن و نه هر دو با هم میتونن کاذب باشن، این مطلب رو یادآور میشن که بازگشت تقابل تناقض به یک قضیه منفصله حقیقی است. یعنی باید اینجوری تعبیر کنیم، مثلا بگیم که یا ایجاب صادق است و یا سلب صادق است. همیشه مثلا فرض بگیرید در مثال هر انسانی ناطق است و برخی انسان ها ناطق نیستن، یا باید جانب موجبه را بگیریم که موجبه کلی باشد، یا باید جانب سالبه را بگیریم. نمیشه که هم هر انسانی ناطق است صادق باشد و هم قضیه برخی انسان ها ناطق نیستن، خب این رابطه تناقض با هم دارن. لذا علام این نتیجه رو میگیرن که تناقض در حقیقت میان ایجاب و سلب برقرار هست. حالا که شما میگید تناقض در برابر ایجاب و سلب برقراره، آیا این سخن شما منافات داره با این که ما بگیم بین مفردات هم تناقض هست؟ ممکنه کسی اشکال بکنه بگه آقای علامه شما میگید قضیه بین سلب، یعنی تناقض بین سلب و ایجاب هست، یعنی بین دو قضیه ای که یکی موجبه و دیگری سالبه است، خب اون وقت در مورد مفردات مثل انسان و لا انسان، مثلا فرس و لا فرس، اینجا چی میگید؟ اینجا که دیگه قضیه تشکیل نشده، ولی باز هم منطق دانها میگن انسان و لا انسان با هم رابطه تناقض دارن، اینو چی میگید؟ علامه طباطبایی میفرمایند که ما در چنین مواردی که در مفاهیم مفرد یک نحوه تناقضی میبینیم، اگر درست تحلیل بکنیم میبینیم که همین مفاهیم مفرد هم در واقع برمیگردن به همون تقابل سلب و ایجاب. بله چطور؟ چون وقتی شما میاد میگید انسان با لا انسان با هم رابطه تناقض داره، اگر ثبوت و وجود رو در ناحیه انسان اعتبار نکنید، نمیتونید انسان و لا انسان رو رابطه تناقض به هم بدید، چون این انسان و لا انسان همدیگر رو طرد نخواهند کرد. در صورتی میتونی بگی انسان و لا انسان طرد ذاتی میکنند، با هم تناقض دارند، که در واقع مراد شما از انسان ثبوت و وجود انسان باشد و مراد شما از لا انسان سلب وجود از انسان باشد. لذا انسان و لا انسان از آن جهت نقیض هم دیگه خواهند بود که در حکم وجود انسان و عدم انسان هستند. خب بله، یعنی در واقع علامه اینجوری میفرمایند، علامه میفرمایند که دو مثال انسان و لا انسان اگر درست تحلیل بشه به دو قضیه حلیه بسیطه برمیگرده. یک قضیه حل بسیطه اینه انسان موجود است، و قضیه حل بسیطه دوم که با او رابطه تناقض داره انسان موجود نیست. این دوتا قضیه است. یعنی انسان و لا انسان را ما با این پیش فرض رابطه تناقض بینشون قائل میشیم که انسان برمیگردد به قضیه حل بسیطه موجبه انسان موجود است، و لا انسان برمیگرده به حل بسیطه سالبه انسان موجود نیست. بله، خب شبیه این سخن رو ما میتونیم در مورد مفردات، در واقع اون چیزی که مرکبن، ترکیبین، یعنی به صورت قضیه نیستن، هم مثل ترکیب وصفی، ترکیب اضافی هم بگیم، مثل مثلا قیام زید و عدم قیام زید. بین قیام زید و عدم قیام زید رابطه تناقض است. چرا؟ چون قیام زید برمیگرده به قضیه موجبه زید قائم است، عدم قیام زید برمیگرده به قضیه سالبه زید قائم نیست، و این دو تا حلیه مرکبه هستن. حلیه مرکبه رو میدونید دیگه، در جایی گفته میشود که محمول از عوارض موضوع باشد. در حلیه بسیطه اونجایی است که محمول همون واژه موجود باشد، انسان موجود است، انسان موجود نیست. دقت کردین؟ پس یا تناقضی که در مفردات هست یا برمیگرده به تناقض میان دو حلیه بسیطه، مثل مثال انسان و لا انسان، که تحلیل میشه به مثال انسان موجود است و انسان موجود نیست. اینا با هم رابطه تناقض دارن دو قضیه. و همچنین تناقض در مفردات یا اینه که برمیگرده به تناقض دو حلیه مرکبه، مثل قیام زید و عدم قیام زید، که در واقع برمیگرده به قضیه زید قائم است، حلیه مرکبه موجبه، و زید قائم نیست، حلیه مرکبه سالبه. درک میکنید؟ این مطلبی است که علامه طباطبایی روی این مطلب تاکید دارند. لذا است که ایشون نتیجه میگیرن تقابل تناقض در حقیقت همیشه میان ایجاب و سلب، یا به بیان دیگر بفرمایید میان وجود و عدم برقرار هست. حالا یک نکته ای رو اینجا اضافه میکنن که البته تفصیلش رو اشاره میکنن در مرحله 11 کتاب نهایی، اون بحث عقل و عاقل و معقول اونجا مرحله علم و عالم و معلوم خواهد آمد. و اونم اینه که این محمولی که به صورت موجود در قضایای حل بسیطه به صورت محمول قرار میگیره ای از کجا آمده؟ ایشون میفرماین که عقل ابتدا اون مفهوم حرفی وجود را که همون وجود رابطه در قضایاست اون رو در واقع توجه پیدا میکنه بهش. مثلا در قضیه انسان کاتب است، این انسان کاتب است خب یک موضوع دارد به نام انسان که وجود فی نفسه و اصطلاحا وجود مستقل محمولی دارد چون میتونه محمول باشه. کاتب هم همچنین که محمول قضیه است وجود فی نفسه دارد. یه استی ما اینجا داریم که این است وجود رابطه، یعنی ربط میدهد میان کتابت و انسان. اینو شما تو مرحله دوم تو بحث وجود رابطه مستقل در ابتدای کتاب نهایی خواندید و ما هم مفصل خدمت شما توضیح دادیم. الان میفرماید ذهن انسان و عقل انسان در مقام تحلیل، در ظرف تحلیل ابتدا همین است را که وجود رابطه بین موضوع و محموله مییابد و سپس این وجود رابط را که میاد ربط میده بین موضوع و محمول به صورت یک معنای مستقل در تبدیل میکنه، در نظر میگیره و به اصطلاح تبدیل میکنه به معنای اسمی. اون وجود رابط را که یک معنای حرفی است و فقط ربط میدهد بین موضوع و محمول و در ضمن وجود موضوع و محمول موجوده، اونو میاد در واقع به صورت یک معنای اسمی و به صورت استقلالی در نظر میگیره و است در زبان فارسی تبدیل میشه به هست. یعنی به جای الف ه میذارید، است میشه چی؟ هست. ما یه است داریم یه هست داریم. این هست را که اشاره به همون کلمه وجود در زبان عربی دارد، علامه بر این باورند که از همون است انتزاع شده. یعنی اول ذهن ما است را که وجود رابطه بین موضوع و محموله درک میکنه، سپس همون است یا وجود رابطه میان موضوع و محمول را به صورت مستقل یا بفرمایید به صورت معنای اسمی اعتبار میکند و این موجود، وجود یا هست را انتزاع میکنه و محمول قرار میده در قضایای حل بسیطه. لذا آخر یک جمله رو علامه طباطبایی تو این بخش میارن، اونم اینه که تقابل تناقض اولا و به ذات میان ایجاب و سلب برقرار است و اگر به مثلا مفردات نسبت داده میشه ثانیا و بالعرض است. دقت میکنید؟ یعنی در واقع میان قضیه موجبه و سالبه فقط تناقض برقرار میشود. اگر احیانا ما رابطه تناقض رو به انسان و لا انسان نسبت میدیم یا به قیام زید و عدم قیام زید نسبت میدیم، این در واقع ثانیا و بالعرض هست. یعنی در واقع ما انسان و لا انسان رو باید تبدیل کنیم به دوتا قضیه حل بسیطه که یکی حل بسیطه موجبه هست، انسان موجود است، دیگری حل بسیطه سالبه هست، انسان موجود نیست. یا مثال قیام زید و عدم قیام زید رو به دوتا قضیه حل مرکبه باید تبدیل کنیم. یکی حل مرکبه موجبه که میشه زید قائم است، دیگری حل مرکبه سالبه که میشه زید قائم نیست. اینهاست که تناقض بینشون برقراره. یعنی اولا و به ذات حقیقتا تناقض میانه چی و چی برقرار؟ میان قضایا، میان قضیه موجب و قضیه سالبه. اگر هم احیانا در مفردات مشاهده میشه، اون مفردات بالعرض یعنی در واقع اون قضایای ما واسطه در عروض میشن. تقابلی که میان سلب و ایجاب هست واسطه در عروض میشه تا ما تقابل تناقض را به مفردات نسبت بدیم. دقت کردین؟ اولا و به ذات تقابل تناقض میان سلب و ایجاب یعنی میان قضیه موجب و قضیه سالب است و اگر به مفردات نسبت میدیم ثانیان و بالعرض هست. این مطلب مهمی است که علامه طباطبایی بهش اشاره میکنن. تا همینجا متنش رو بخونیم بعد بحث رو ادامه خواهیم داد. الفصل السادس فی تقابل تناقض و هو تقابل الایجاب و سلب. تقابل تناقض که همون تقابل ایجاب و سلب است، یعنی تقابلی که میان قضیه موجب و سالب است. که قولنا زیدون ابیزون و لیس زیدون به ابیز، مثل این دو مثال که هر دو قضیه شخصی هستن، یکی موجبه دیگری سالبه، زید سفید است و زید سفید نیست. او ما هو فی معنی الایجابه و سلب من المفردات، یا تقابل تناقض میان چیزی است که در معنای ایجاب و سلب است که اونا چی باشد؟ او مفردات باشد. این من بیان میکنه مای موصوله را، اونی که در معنای ایجاب و سلبه یا بفرمایید در حکم ایجاب و سلبه است چیه؟ همون مفرداتن، مثل انسان و لا انسان، عما و لا عما، معدوم و لا معدوم. ایشون مثال‌های متنوع میزنن یه مثالی میزنن که در واقع انسان امر وجودی است، لا انسان میشه امر عدمی، اما را امر عدمی، دوباره عدم اما، اما میشه چی؟ نفیمون امر عدمی، معدوم امر عدمی است، لا معدوم میشه نفیمون امر، همه اینا تناقض بینشون هست. این مثال ها رو، مثال های متنوع رو علامه میزنن برای اینکه گمان نشود که تناقض فقط بین یک امر وجودی و یک امر عدمی است، بلکه یه طرف میتونه امر عدمی باشه، اون طرف دیگه عدم اون امر عدمی باشد. خب و شما میدونید که عدم عدم یا نفی در نفی میشه همون ایجاب، میشه همون وجود. یعنی اینا هر دو درسته. و نقیزان لا یستقان معن ولا یک زبان معن. بله، دو تا نقیز نه با هم صادقن نه با هم کاذب. یعنی هر دو با هم نمیتونن صادق باشن، همچنان که هر دو با هم نمیتوانن کاذب باشن. همین که میگن اجتماعشون در صدق و ارتفاعشون جایز نیست، با هم دیگه جایز نیست. اگه یکی صادق باشد دیگری قطعا کاذب خواهد بود، و بالعکس اگر دیگری صادق باشد یکی کاذب خواهد بود، یا اگر یکیشون کاذب باشه دیگری صادق خواهد بود. و ان شئت فقل لا یجتمعان ولا یرتفعان. خواستی اینطوری تعبیر کن، بگو اجتماعشان در صدق و ارتفاعشان در صدق چیه؟ محال است. یعنی نمیتونن هر دو با هم صادق باشن، نمیتونن هر دو با هم صادق نباشند. فمعال و تقابل تناقض الى قضیه منفصله حقیقیه هی قولنا اما ان یصدق الایجاب و اما ان یصدق السلب. پس نتیجه این که بازگشت تقابل تناقض به یه قضیه منفصله حقیقیه هست، اونم این سخن ماست که یا جانب ایجاب صادق است یا جانب سلب صادق است، نمیتونه هم ایجاب و هم سلب با هم صادق باشن. یعنی قضیه موجبه و قضیه سالبهی که رابطه تناقض با هم دارن، هر دو با هم نمیتونن صادق باشن یا هر دو با هم نمیتونن کاذب باشن. فالتناقض فی الحقیقیه فی الحقیقته بین الایجاب و السلب، تناقض در حقیقت میان ایجاب و سلب است. حالا تو این نسخه کتابی که دست من هست نوشته فی الحقیقیه، این فی الحقیقیه تعبیر غلطیه، فالتناقض فی الحقیقته بین الایجاب و سلب، یعنی در واقع تناقض میان قضیه موجبه و سالبه برقرار هست. و لا ينافي ذلك تحقق التناقض بین المفرد. آقا حالا شما از اینجا پاسخ به اشکال مقدره، شما که گفتید تناقض میان قضیه موجبه و سالبه هست، خب وقت یعنی ما نمیتونیم تناقض رو بین مفردات قائل بشیم؟ میگن نه، منافاتی نداره. چطور منافات نداره؟ توضیح میدن علامه، فكل مفهوم اخذناه في نفسه ثم اضفنا الیه معنا النفی کل انسان و لا انسان و الفرس و لا فرس تحقق التناقض بین المفهومه. هر مفهومی که ما اون رو فی نفسه اخذ بکنیم، یعنی مستقل در نظر بگیریم، سپس بیایم اضفنا الیه معنا النفی، سپس به این مفهوم یه معنای نفی اضافه بکنیم، مثل انسان که بعد لا رو بر سرش میاریم میشه لا انسان، فرس که لا رو بر سرش میاریم میشه لا فرس. وقتی این کارو کردیم تحقق تناقض، تناقض محقق می شود بین دو مفهوم. و ذالک انا اذا اخذنا مفهومین متناقضین کن انسان و لا انسان لم نرتب ان التقابل قائم بالمفهومین على حد سواء. یه این به این خاطره که اگر ما دو مفهوم متناقض رو اخذ بکنیم، یعنی لحاظ بکنیم، مثلا مثل انسان و لا انسان، شک نمی کنیم که تقابل در دو مفهوم به یک به نحو یکسان قائم است. یعنی هم انسان تقابل دارد با لا انسان، هم لا انسان تقابل دارد با انسان. فل انسانو یترد و به ذاتهی اللا انسان، انسان با ذاتش لا انسان رو طرد می کند. یعنی نمیشه هم انسان باشه هم لا انسان، یه جا جمع نمیشه. کما ان لا انسان یترد و به ذاتهی الانسان، همچنان که از این بر لا انسان هم به ذاته طرد میکنه انسان را. یعنی این طرد، طرد دو سویه است، تقابل میان دو چیز دو طرف است، دو سویه است، یک طرفی نیست. و ضروریون انه لو لم یعتبر الثبوت والوجود فی جانب الانسان لم یطارد لا انسان ولم یناقضه، فالانسان و لا انسان انما یتناقضان لانهما فی معنا وجود الانسان و عدم الانسان. و از اون ور بدیهی است که اگر ثبوت و وجود رو در سمت انسان، در سوی انسان اعتبار نکنید، این انسان لا انسان را طرد نمی کند و نقیض لا انسان نخواهد بود. لذا فل انسان و لا، حالا از اون ورم میتونید بگید دیگه، اگر عدم را در جهت لا انسان اعتبار نکنید، او لا انسان انسان را ترده خواهد کرد. نتیجه این که فل انسان و لا انسان، انسان و لا انسان، انما یتناقضان، این دو یعنی انسان و لا انسان متناقضن، لأنهما فی معنا وجود الانسان و عدم الانسان، چون انسان و لا انسان در معنای وجود انسان و عدم انسانن. ولایت مزالکه الا به اعتبار قیام الوجود بالانسان و کزل عدم. و این تمام نمیشه این سخن ما که گفتیم انسان و لا انسان در معنای وجود انسان و عدم انسان است، این سخن تمام نمیشود الا جز به اعتبار قیام وجود به انسان و قیام عدم به عدم انسان، قیام عدم به لا انسان. فل انسان و لا انسان انما یتناقضان لانحلالهما الى الحلیتین البسیطتین. پس انسان و لا انسان با هم تناقض دارن، فقط با هم رابطه تناقض دارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این انسان و لا انسان که دو مفرد متناقضن منحل میشه به دو حلیه بسیطه، که یکی قضیه موجب است، دیگری قضیه سالبه. حالا دو حلیه بسیطه چی است؟ و هما قضیتا، این دو قضیه، یک الانسان و موجودان، دو لیس الانسان و به موجودن. یعنی دو قضیه حل بسیطه داریم. انسان تحلیل می رود به قضیه حل بسیطه موجبه، یعنی انسان موجود است. لا انسان تحلیل می رود به قضیه حل بسیطه سالبه، یعنی انسان موجود نیست. و نظیر الکلام یجری فی المتناقضین قیام زید ولا قیام زید. نظیر این سخن در دو متناقضی که رابطه در واقع چی دارن؟ در واقع نوعشون از نوع سنم مفردی است که در واقع ترکیبی نسب به صورت مرکبند، یعنی یا ترکیب وصفی هند یا ترکیب اضافی، مثل قیام زید و عدم قیام زید. فهما فی معنا وجود القیام لزیدن و عدم القیام لزید. این دو در معنای وجود قیام برای زید است. کدوم؟ قیام زید. قیام زید یعنی قیام برای زید موجود شده. لا قیام زید یعنی قیام برای زید موجود نشده، عدم قیام برای زید هم شد. و هما ینحلان الى حلیتین مرکبتین. این دو مثال منحل میشن به دو حلیه مرکبه. اون دو چی هست؟ قیام زید منحل میشه به زیدون قائمون، لا قیام زید منحل میشه به لیس زیدون به قائمه. نتیجه این که فتقابل و تناقضه بالحقیقت بین الاجاب و السلب. نتیجه این که تقابل و تناقض در حقیقت میان قضیه موجبه و قضیه سالبه هست. و این شئت فقل بین الوجود و العدم، خواستی بگو بین وجود و عدمه. غیر انه سیاتی فی مباحث العاقل و المعقول ان شاء الله تعالی ان العقل انما ينال مفهوم الوجود اولا معنا حرفيا في القضايا ثم يسبق منه المعنى الاسمي بتبديله من و اخذه مستقلا بعد ما كان رابطا. در بحث حالا خواستی بگو بین تناقض بین وجود و عدم است، بله، با این تفاوت که با این توضیح که به زودی در مباحث عقل و معقول خواهد آمد ان شاء الله که عقل مفهوم وجود را اولا در واقع به صورت معنای حرفی در قضایا لحاظ میکنه، ینالو یعنی میرسد، اینجا میشه لحاظ میکنه، مثلا میاد در قضایا اون وجود رابط را که ربط بین موضوع محمول میده و در زبان فارسی با کلمه است از او تعبیر میکنیم، این رو میاد در واقع بهش میرسه. ثم یسبک منه، سپس تشکیل میدهد از اون، از اون معنای رابطه وجود چی رو تشکیل میده؟ المعنى الاسمیه به تبدیلهی من و اخذهی مستقلن، یه معنای اسمی رو از اون وجود رابط که معنای حرفی بود میگیرد و از او تشکیل میدهد. چجوری؟ به این صورت که تبدیل میکند او وجود رابط را که معنای حرفی بود و او رو به صورت مستقل اخذ میکنه، لحاظ میکنه. بعد ماکان رابطن یعنی به تبدیلهی من، تبدیل میکنه به معنای اسمی از اون معنای حرفی که وجود رابطه و اخذ میکنه اون وجود رابط را به صورت مستقل. بعد از این که به صورت رابط بود، یعنی در ابتدا این رو عقل ما به صورت وجود رابط لحاظ کرد و بهش رسید، بعد اون وجود رابط رو به صورت مستقل لحاظ کرد و اون وجودی انتظار شد که محمول در قضایای حل بسیط است. مثلا میگیم انسان موجود است، تو زبان فارسی اول است را عقل میبیند، که ربط بین محمول و موضوعه، بعد میاد اون اصل را مستقل لحاظ میکنه، تبدیل میکنه به هست. دقت کردی؟ تبدیل میکنه به هست، اصل را به هستی تبدیل، یعنی مستقل در نظر میگیره. و یوسف ورو للعدم نظیر ماجرا علیه فی الوجود. در مورد عدم هم داستان همینیش که در مورد وجود گفته شد، یعنی اول عدم را در ضمن قضایای سالبه محصله میبینه، مثلا میگید انسان سنگ نیست، این نیستی، خب عدم سلب دیگه، یه ربط در واقع سلب ربط است بین محمول و موضوع. بعد اون نیست را به صورت مستقل در نظر میگیره، به چی را انتظام میکنه؟ نیستی را، در زبان عربی میشه عدم را، معدوم را انتظام میکند. پس در قضایای موجبه است را اول در نظر میگیره، بعد از اون است رو مستقل لحاظ میکنه میشه هست. در قضایای سالبه نیست را اول میبینه بهش میرسه، بعد اون نیستی رو مستقل لحاظ میکنه، اسمشو میذاره عدم، یعنی نیست را مستقل لحاظ میکنه میشه نیستی، که معادل عربیش میشه عدم یا معدوم. بله، که در دقیقه که بگیم عدم. فتقابل التناقض بین الایجاب و السلب اولا و به ذات و بین غیرهما به عرضه ما. نتیجه این که تقابل تناقض بین قضیه موجب و سالبه اولا و به ذات است و بین غیر اون دو مثل مفردات ثانیان و بالعرض است. یعنی اگر ما بین مفردات رابطه تناقض قائل میشیم، این به خاطر اینه که این دو مفرد منحل میشن به دو قضیه موجب و سالبه، و او دو قضیه موجب و سالبه است که در واقع باعث میشه ما مثلا بین انسان و را انسان رابطه تناقض قائل بشیم. اگر انسان را به قضیه حل بسیطه انسان موجود است تحویل نبرید، ولا انسان را به قضیه حل بسیطه سالبه انسان موجود نیست تحویل نبرید، بین انسان و لا انسان رابطه تناقض را نمیتونید برقرار بکنید. پس تناقض اولا و به ذات بین قضایا، ثانیا و بالعرض در مفردات مطرح میشود. فما فی بعض العبارات من نسبت تناقض الی القضایا، ابتدای بحث است، برای اینکه خسته کننده نباشد بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.